أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحثمون در باره بلاها و مصائب در زندگی بود. شمردیم چند دلیل رو در فرمایشات معصومین علیهم السلام در باره فلسفه بلاها. گفتیم که یکی از دلایل مهم سختی ها در زندگی انسان بلاها که سر انسان میاد، برای آزمایش انسان هست. انسان برای شناخت خودش در حرکت به سمت آخرت احتیاج به شناخت خودش داره و مرحله به مرحله باید از آخرین دارایی های خودش اطلاع داشته باشه. مثل یک ورزشکاری که در باشگاه ورزشی هست و خودش رو برای یک مسابقه بین المللی آماده میکنه، این شخص دائما باید مثلا اگر وزنه بردار هست، با اون وزنه‌ای که قراره در روز مسابقه بلند بکنه تمرین بکنه. یا اگر کشتیگیر هست، با آدم‌های خیلی قدری تمرین بکنه تا همیشه این آمادگی رو داشته باشه، بتونه در روز موعود از مسابقه پیروز بیرون بیاد. بنابراین سختی‌ها وضعیت روحی انسان رو به انسان نشون میدن و دیگران رو هم به ما میشناسونن. ما هم در حرکتمون به سمت آخرت و زندگیمون در دنیا به شناخت خودمون احتیاج داریم و هم به شناخت دیگران احتیاج داریم. بنابراین این فایده بسیار مهم رو دارن بلاها، که هم ما رو به خودمون میشناسونن هم دیگران رو. دلیل دیگری که برای بلاها بود، آمرزش گناهان بود، که گفتیم بلاها و سختی هایی که در زندگی سر انسان میاد موجب پاک شدن انسان میشن. هر نوع سختی، چه آسیب مالی، چه آسیب جانی، چه آسیب به کسانی که برای انسان عزیز هستند، مرگ و میرها، بیماری ها، به حال کسانی که ما به نحوی به اونها دلبستگی داریم، یا حتی غم‌های بدون علت هم در روایت داره که گاهی وقتا انسان دچار غمی میشه که خودش هم علتش رو نمیدونه و این کفاره هست برای گناهان او. یا اینکه پولش رو گم میشماره و کم میاره تو شمارش پول و بعد برای بار دوم که میشماره درست شو میشماره، میبینه که نه کم نبود. همین مقدار استراب رو هم گفتیم که خداوند کفاره قرار داده برای گناهان انسان. یکی دیگه از دلایل مصیبت ها و سختی ها در زندگی تکامل بود. سختی ها نقش زیادی در تکامل انسان دارن که خب مفصل در این باره صحبت کردیم. انسان همونطور که خداوند تبارک و تعالی در نظام خلقت سنت قرار داده، هیچ کمالی بدون سختی به دست نمیاد. یعنی حتی ساده ترین کمالات تا پیچیده ترین کمالات همه در سایه سختی ها هستش که به دست میاد. شما اگه الان توانایی هایی دارید که از داشتن اونها لذت میبرید، این در سایه سختی ها به دست آمد. اگر یه دانشمند به خاطر درجات علمیش محبوب هست، به خاطر پیشرفت های علمیش شناخته شده هستش، مورد تکریم دیگران قرار میگیره. اگر تونست خدمتی به دیگران بکنه، منشأ ثوابی بشه. اگر شما از نوشتن و خواندن لذت میبرید، اگر از باسواد بودن لذت میبرید، اگر از فهم مسائل علمی لذت میبرید، همه در سایه سختی ها به دست اومده. یعنی تمرین و سختی. روز اول گرفتن قلم هم برای ما شاید راحت نبود. پدر مادر به سختی این قلم رو دست ما دادن، روی کاغذ کشیدیم، بعدم مجبورمون کردن برخلاف میلمون که به مدرسه بریم، بعد مشق نوشتن برامون سخت بوده و خود مشق مشقت داشته دیگه، مشق نوشتن مشقت داشته برای ما و بهش میگم مشق یا تکلیف که کلفت داره ها، تکلیف شب که کلفت داره یعنی سختی داره. اگر جبر نبود ما درس نمیخوندیم و نمینوشتیم. اگر کتک نبود، حالا الان که شاید کمتر باشه، اون زمان ما که خب به شدت کتک زدن زیاد بود، ما فلک هم داشتیم، این خیلی شکنجه های عجیبی غریبی بود برای درس خوندن بچه ها یا منظم بودنشون و تنبیه های زیادی بود که به شیوه های مختلف انجام می شد. نمره انضباط بود که از نمره انضباط خیلی می ترسوندن که باید شخص منضبط باشه و تهدیدهای زیاد که یک شخص بتونه درس بخونه. خب همه اینها هر کس الان به هر درجه رسیده تو درس خوندن، تو سواد، تو فهم، در اثر این سختی ها رسیده. سختی های مادی و معنوی هر دو، یعنی کمالات مادی و معنوی هر دو در سایه سختی ها به دست میاد. قدرت های روحی در سایه سختی ها به دست میاد. همونطور که داشتن یک بدن سالم و با نشاط بدون ورزش و کار سنگین، بدون سختی کار سنگین و ورزش به دست نمیاد، داشتن یک روح با نشاط، یک روح امیدوار، یک روح شجاع، یک روح شاد و آرام بجز از طریق سختی ها به دست نمیاد. انسان باید سختی های رو تحمل بکنه تا به قدرت روحی برسه و شاد بشه. بلاها انسان رو قدرتمند میکنن، سختی ها و مصائب انسان رو آرام و شاد میکنن. یکی دیگه از دلایل سختی ها این بود که سختی ها برای انسان درجات خواهد داشت، اجر و ثواب خواهد داشت. ثواب العمل علی قدر المشقت فیه، ثواب اعمال به اندازه سختی اونهاست. هر مقدار یک عملی که انسان انجام میده سخت‌تر باشه، ثواب بیشتری در اون نصیبش میشه. در روایت داریم المصائب و مقالید الاجر، مصیبت ها کلید اجر هستند. کلید اجر یعنی اگر کسی میخواد به ثواب برسه، به اجر برسه، باید مصیبت تحمل بکنه. مصیبت ها کلید اجر هستند. به هر حال هیچ مصیبتی برای انسان ایجاد نمیشه مگر اینکه برای انسان یک فایده ای داره. این رو که عرض کردم به خاطر بحث جلسه گذشتمون هست که گفتیم که در بهش درجاتی هست که انسان جز از طریق بیماری یا آسیب مالی بهش نمیرسه. میخوام این رو عرض کنم که فقط اینها نیست، یعنی بلاها نیست که برای انسان درجات و مقامات میاره، بلکه هر سختی که انسان تحمل میکنه، سختی در راه عبادت، این اجر زیادی خواهد داد. انسان واجبات الهی رو انجام بده و به خاطر انجام دستورات خدا سختی هایی رو بکشه، خب این اجر خواهد داشت، آمرزش گناه خواهد داشت. به عنوان مثال عرض میکنم، در روایت داریم شما وقتی که نماز میخونید، همین نمازتون رو میخونید، نماز واجبتون رو میخونید، می‌فرماید که فاصله بین دو تا نماز اگر گناهی کرده باشید، خداوند به برکت نمازی که خوندید، یعنی انجام این واجب الهی، گناهان قبلی شما رو می‌بخشه. یعنی در روایت داریم از صلات و کفارتون اما قبلها، نماز کفاره ما قبل خودش هست. اگر مثلا امروز ظهر نماز خوندید، کفاره گناهایی هست که شما از صبح انجام دادید. خود این اجر داره برای انسان، عبادت اجر داره. سختی که انسان در عبادت، در دستورات الهی، رعایت دستورات الهی میکشه، خب این اجر زیادی داره. هر ساعت نماز اجر داره، روزه اجر داره، باعث مقامات انسان میشه. سختی های حجی که انسان سختی میکشه میره، این اجر داره. اینجور نیستش که شما از سختی در دنیا بکشید مفت باشه. هر سختی که در انجام طاعت خدا یا خودداری از معصیت خداوند تبارک و تعالی میکشید. گاهی وقتا یک کسی براش کاری لذت بخشه، یک گناهی لذت بخش هستش و به خاطر خدا از اون گناه چشم پوشی میکنه، جلوی خودش رو میگیره، سختم هست براش، ولی خب این هم اجر بسیار زیادی داره. و همچنین سختی که انسان در طاعت الهی تحمل میکنه، هر چیز، این هم همینطور هست، برای انسان یک اجر عظیمی داره و هم درجه است هم کفاره هستش. این خصوصیت ها رو داره. فقط این نیست که انسان از طریق بلا گناهاش آمرزیده بشه یا مثلا کسب درجه بکنه، از طریق سختی هم که در برابر طاعت الهی تحمل میکنه همینطور هست، هم کفاره گناهان اوست هم درجه هست برای او. در مقابل خودداری از مصیبت، اگر سختی تحمل میکنه، این تحمل سختی در مقابل مصیبت هم آمرزش گناهان هست. در مقابل معصیت، معذرت میخوام، اگر در مقابل معصیت مثلا فرض بفرمایید که یک گناهی که بهش میل داره، براش لذت بخش هست، ازش میگذره به خاطر خدا، این هم اجر داره، هم به هر حال کفاره هست برای گناهان او. مثلا به عنوان مثال خواهرای ما زحمت میکشن، حجاب رو رعایت میکنن. در رعایت حجاب سختی ها وجود داره، بالاخره باید گرما تحمل بکنن، اذیت بشن و یک سلسله به هر حال محدودیت ها دارن. این رو به جان میخرن. کسی که این رو قبول میکنه، هم آمرزش گناه براش داره، هم براش اجر هست و ثواب داره. خب یک مروری بود مختصر بر درس‌های گذشتمون. میرسیم به بحث امروزمون که درباره علل دیگر سختی ها هستش. در جلسه گذشته توضیح دادیم که سختی ها باعث آمرزش گناهان انسان میشن. اینجا یکی دیگه از دلایلی که قرآن کریم برای سختی ها ذکر کرده، خود گناهان هستش. یه موقع ما بگیم اگر کسی گناهی مرتکب شد، گناهی داشته باشه، به هر دلیلی گناهی داشته باشه و سختی ببینه، این سختی کفاره هست برای گناهان او. یه موقع قرآن میفرماد که خیلی از مشکلات و سختی هایی که سر شما میاد به خاطر این هستش که خودتون مقدمات این سختی ها رو، مصائب رو فراهم کردید، خودتون کوتاهی کردید، خب این سختی ها به سراغتون میاد. منظور این هستش که اینها رو پای خدا نگذارید، بلکه نتیجه کار شماست، نتیجه عمل خود شماست. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. این خیلی مهم هست، دقت بکنید در سوره شورا آیه 30، آیه 30 میفرماید که ما اصابکم من مصیبت، هیچ سختی نیست که به شما برسه، فبما کسبت ایدیکم، به خاطر اشتباهات و معصیت ها و ظلم هایی هستش که خودتون کردید. کسبت ایدیکم دستاورد خودتون هستش. خودتون کوتاهی میکنید، در انجام وظایفتون بهتون گناه، بهتون سختی میرسه. مثال میزنم، مثلا پیغمبر مسواک زدن رو خیلی سفارش کرده. خب حالا بعد تا کوتاهی میکنم مسواک نمیزنم، دچار دندون درد میشم، هم دندون هام خراب میشه و زشت میشه، هم درد میگیره، هم این عفونت به قسمت های دیگر بدن من اثر میذاره، سردرد میاره وقتی دندون آلوده باشه، مدت ها انسان سردرد میگیره، قلب درد میاره برای انسان وقتی دندان آلوده باشه. خب این سختی که انسان داره تحمل میکنه، بیماری که داره تحمل میکنه به خاطر چیه؟ برای این هستش که تنبلی کرده. باید بهداشت دهان و دندان رو رعایت میکرد، خب رعایت نکرده. حالا الان هم لثه خراب شده، هم دهن بدبو شده، هم زشت شده، هم عرض کنم خودش درد میگیره، هم سردرد میاره، هم قلب درد میاره. خب این کوتاهی از طرف خود ما انجام شده. یکی عزیزی میگفتش که من چند سال بود سردرد داشتم، چند سال میگفت سردرد داشتم و هر درمانی کردم فایده نداشت. رفتیم عکس گرفتیم، گفتن سالمه، مغزت سالمه، نمیدونم هر عکسی گرفتیم، هر آزمایش دادیم. گفت بعدن یه دکتر خبره ای منو دید، بعد گفتم مدت ها درمان کردم خوب نشده سرم و هنوز دچار این سردرد هستم. گفتش که یه بار دهن منو خوب نگاه کرد، دهن منو خوب نگاه کرد، دست گذاشت روی دندون خاص، گفت برو این دندونت رو بکش. گفت من تعجب کردم، گفتم چه ربطی داره؟ گفت رفتم دندان رو کشیدم و سردردام خوب شد. اون دندون عفونی منشأ این سردردا شده بود. یکی از اساتید خود ما هم چند سال قلب درد داشت، قلبش درد میکرد، همه ما هم ناراحت بودیم که این استاد عزیز قلبش چرا درد میکنه و محدود شده بود کارهاش به خاطر همین قلب دردش. بعدم هرچی خود ما هم پیگیری کردیم، خودش پیگیری کرد برای اینکه بدونیم که بالاخره این قلب درد ایشون ناشی از چی است. خود قلب رو هرچی دیدن، عکس گرفتن، دیدن سالمه، این طرف اون طرف رو نگاه کردن، آزمایش دادن. بعدم باز همین شد، معلوم شد که عفونت هایی که در بعضی از دندون های ایشون هست منشأ قلب درد ایشون شده. بنابراین ببینید، ما وقتی که یک چیز رو رعایت نمی کنیم، مصیبت هایی که سر ما میاد، گرفتاری هایی که سر ما میاد به خاطر این هست. حالا من فقط دندان رو نمیگم، دندان رو نمیگم، عرض کنم خدمتتون که بیماری های دیگر رو میگم. بیماری های دیگه بسیارشون به خاطر کوتاهی های خود انسان هستش. یعنی خود انسان منشأ این بیماری ها هستش، مقصر هست در این بلا. من یادم روزی که دکتر به من گفت سرطان دارم، توی بیمارستان توی مطب نفر قبل از من یه پیرمردی بود، حدوداً 80 سالش بود. بعد دیدم این خیلی مضطرب، گریه هم میکنه برای اینکه سرطان داشت. بعد دیدم هی میگه به من، هی گفتن سیگار نکشا، هی به من گفتن، و من کوتاهی کردم کشیدم، حالا رسیدم به اینجا. گفتم با سیگارم که نمی کشیدی دیگه، ماشاءالله 20 سالم قاچاقی زندگی کردی شما. 80 سالش بود، باز ناراحت بود که چرا. گفتم من که جای پسر تو هم 40 سالم به سرطان گرفتم، شما که 80 سالته. ولی خب خودش مثلا میگفتش اگه سیگار نمی کشیدم والله سرطانم نمی گرفتم. خیلی از سرطان ها مال کوتاهی های بهداشتی هست که ما رعایت نمی کنیم. بسیاری از سرطان هایی که الان هست مال تنبلی های انسان هستش، یعنی که رعایت بهداشت نمیشه. و اینکه مثلا فاطمه زهرا سلام الله علیها تاکید کردن که انسان غذا که میخواد بخوره حتما قبل از غذا دستاش رو بشوی، بعد از غذا حتما دستان مجدد شسته بشه. در روایات این همه ما روایات داریم در مورد بهداشت بدن، بهداشت دهان، بهداشت پوست، بهداشت سر. عرض کنم خدمتتون که خیلی اهمیت داره این بهداشت چشم، بهداشت گوش. چقدر ما روایات داریم در این رابطه. خب اینا اگه انسان رعایت بکنه بسیار از بیماری، خیلی از بیماری هایی که انسان ها الان دوچارش هستن و این تشکیلات عظیم بیمارستانی که الان ما دوچارش هستیم بودجه بسیار وحشتناکی از این کشور میخوره به خاطر بی‌احتیاطی های انسان هست. تصادفات، مرگ و میرها، سوختگی ها، دیگه نمیدونم، خیلی از گرفتاری ها مال تقصیر انسانه. یه اونقص انسان قصور داره، داره میره یه ماشین به انسان میزنه. به هر حال من مقصر نیستم اگه پای من شکسته که کسی به من زده، اگر احتیاط تو راه رفتن کرده باشم، جای بدی نرفته باشم. ولی بسیاری از مصیبت های انسان، گرفتاری های انسان مربوط به این هستش که خودش احتیاط نمی کنه، خودش تنبلی می کنه، خودش بیعقلی می کنه، این مشکلات رو برای خودش. چقدر الان در سال ما مرگ و میر موتور داریم و جوان ها داریم. در روایت داریم از پیغمبر که از شباب و شعبت و من الجنون، جوانی شعبه ای از دیوانگیست. خب پس مثلا در بیماری ها، مرگ و میر ها بسیاریش مربوط به خود انسان هستش، یعنی انسان مقصر هست در این بیماری ها و مرگ و میر ها. بسیاری از وقتا عدم آگاهی انسان ها، تنبلیشون در مطالعه باعث خرابکاری میشه. در روایت داریم که هیچ حرکتی نیست مگر اینکه تو در انجام اون احتیاج به آگاهی داری. هیچ حرکت. ببین ساده ترین اطلاعات ما، مثل اینکه مثلا الان ما میگیم این آب در لیوان قرار گرفته، این لیوانه، مثلا میگیم که این رنگ سفیده، به این میگن کاغذ. اطلاعات ساده ما از طریق آموزش به دست آوردیم. قبلا نمیدونستیم، به ما گفتن، قرآن هم میفهمد والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خدا شما رو از شکم مادرتون خارج کرد، چیزی نمیدونستید، هیچ چیز. یعنی همه چیز رو بعد از تولد ما یاد گرفتیم. خیلی خوب، هر چقدر اون حرکتی که انسان میخواد انجام بده پیچیده تر باشه، نیاز به آموزش و علم بیشتر هستش. ما خیلی وقتا در مورد کارهامون بدون آگاهی وارد عمل میشیم، دچار مصیبت‌های زیادی میشیم، بدون تخصص، بدون مطالعه، بدون آگاهی. شما نگاه کنید، بعد از مقوله اعتیاد که اولین بالاترین جرم تو مملکت ماست، بیشترین زندانی ما مربوط به اعتیاد، بعد از مقوله اعتیاد بیشترین زندانیای ما مربوط به جرائم اقتصادی هستش. توی این جرائم اقتصادی یه عده هستن مجرمن، جرم اقتصادی انجام دادن، ولی عده زیادی هستن که رو ناشیگری های اقتصادی به زندان افتادن. یعنی قوانین چکو نمیدونسته، قوانین سفته رو نمیدونسته، همینجور بعدش چکو سفته کشیده، قوانین کار رو در مسائل اقتصادی نمیدونسته، ورشکسته شده. اینکه این همه سفارش کردن که شما الفقه ثم المتجر، اول آگاهی سپس تجارت، برای این هستش که شما قبل از اینکه آگاهی های لازم رو در زمینه تجارت پیدا بکنید، وارد تجارت بشید، ممکن است دچار گرفتاری های زیادی بشید. حالا گرفتاری ها چند جوری، من مثال بزنم، این بخش مفصلی است باید براتون بگم. ما حتی خانم هم داریم، طب خانم خانه داره یا تحصیلاتش مربوط به تجارت و اقتصاد نیست، یه 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون پول گیرش اومده، زده به کار اقتصادی، بعد میبینی که پولشو خوردن رفت یا ضرر کرد، همه رو باخت رو نا آگاهی، چون قوانین رو بلد نبوده و نمیشناخته، اینجوری شد. بسیاری از زندانی های ما الان به خاطر ندانم کاری های خودشون، خانواده خودشون رو بدبخت کردن، خودشون رو بیچاره کردن، ورشکست شدن و این گرفتاری های برای همه ایجاد کردن، گرفتاری برای دولت ایجاد کردن، برای خانوادهشون ایجاد کردن، برای خودشون ایجاد کردن رو ناشیگری. یعنی نمیدونه که قوانین تجاری یه فرمول هایی داره، کاسبی کار اقتصادی یه فرمول هایی داره. که بعد در دشمن شناسی توضیح دادم که اگه کسی مثلا رو چه دلایل شکست های اقتصادی رو توضیح دادم، اونجا مراجعه بکنید عزیزانی که خواستن. خب وقتی که این دلایل کسی نمیره اینا رو یاد بگیره، خب دچار شکست میشه. این دیگه به خدا هم ربطی نداره، چرا؟ چون قرآن میفرماید که هر کاری میکنید شما باید با تلاشتون به نتیجه برسید. لیس للانسان الا ما سعا. تلاش یعنی که ما متناسب هر هدفی تلاش ویژه خودشو بکنیم. مثلا اگه بنده میخوام مثلا یه خطاط خوب بشم، تلاش به چه معنیه؟ پس میگم تلاش بکنم خطاط بشم یعنی چی؟ یه کلاس خوب خطاطی ثبت نام بکنم، بعد برم یاد بگیرم خوب، بعد خوب تمرین بکنم تا یه خطاط خوب بشم. این میشه تلاش. تلاش مناسب برای شادی، برای پیروزی، برای آرامش در هر کاری، برای موفقیت احتیاج به مراحل داریم. شناخت خوب، عمل خوب، این دوتا یقینی است. خوب اطلاعات و عمل دقیق. خب ما بسیاری از موارد هست که اطلاعات کافی نداریم، یا اگه اطلاعات داریم دقیق عمل نمی کنیم. خب وقت میخوایم به چی برسیم؟ میخوایم مصیبت سرمون نیاد، گرفتاری درست نشه برامون. چند روز میشه دختر خانمی با آقای اومده بودن برای طلاق پیش من. 2 سال بود زندگی کرده بودن، 2 سال و نیم زندگی کردن، برای طلاق مراجعه کردن که آقا ما به درد هم نمیخوریم، به بنبست رسیدیم، میخوایم جدا بشیم. اصلا به دختر خانمه گفتم که حالا مشکلاتشون که دیدم چقدر مشکلات بچگانه ای هم دارن. به دختر خانمه گفتم که شما کار هنری چی بلدی؟ گفت من سرمه دوزی بلدم. گفتم چند وقت کار کردی؟ گفت 6 ماه. گفتم این سرمه دوزی 6 ماه برای زحمت کشیدی؟ گفت آره. گفتم تا حالا شده برای زندگی زناشویی خودت 6 ماه نمیگم 6 ساعت کتاب خوندی؟ کلاس رفتی 6 ساعت دوره ببینی یه جا که من زنم، میخوام شوهر بکنم، نامزدم، عقد کردم، 6 ساعت برم دوره ببینم که اصلا شوهرداری یعنی چی؟ گفت نه. به اون آقا گفتم شما چی؟ اونا گفت من فلان کارو فلان کارو فلان کارو بلدم. گفتم خب تا حالا رفتی دوره ببینی در مورد زنداری، خصوصیت یه زن، روانشناسی زن، نمیدونم مسائل دیگه؟ گفت نه. گفتم شما چطور انتظار دارید که کنار هم بتونید خوشبخت بشید؟ من بارها این نکته رو گفتم، بازم میگم، اگه یه زن و مرد با هم دیگه هیچ سنخیتی نداشته باشن، متنفرم هم باشن، اگر مهارت‌های ارتباطی رو خوب بلد باشن، هم عاشق هم میشن، هم میتونن با هم شیرین زندگی کنن. ولی اگه 2 نفری که عاشق هم هستن، هم دیگر هم دوست دارن، خیلی هم سنخیت دارن با هم دیگه، شباهت دارن با هم دیگه، لایق هم هستن، ارزه نداشته باشن، مهارت‌های زناشویی رو بلد نباشن، به آفت‌هایی که میتونه یه زن و شوهر رو به جون هم بندازه آگاهی نداشته باشن، از اون جایی که فکر نمی‌کنن ضربه می‌خورن. ما 95% طلاق یه مصیبت توی جامعه. 95% طلاقای ما بچگانه است. من به عنوان یه مشاوری که 15 سال کارمه دارم عرض می‌کنم خدمت شما که بچگانه است واقعا. یعنی میتونه کار به طلاق کشیده نشه، فقط به دلیل اینکه زن و شوهر مهارت‌های ارتباطی رو بلد نیستن، نه مهارت‌های عاطفی دارن، نه مهارت‌های کلامی دارن، نه مهارت‌های جنسی دارن، هیچ کدوم مهارت ندارن. خب مصیبت براشون درست میشه. یعنی ما ساده ترین بهش گفتم شما برای سرمه دوزی به این سادگی 6 ماه وقت گذاشتی؟ گفتم کاملا بلدی؟ گفت نه بازم کار داره. برای یه گلدوزی، یه گلسازی، یه تایپ، یه کامپیوتر ساده، یه گلسازی، یه سفره آرایی چقدر وقت میبره تا یه نفر بلد باشه اینو درست بکنه، آماده بکنه؟ خب یه خیاطی، وقت ساختن یه زندگی که از دنیا شروع میشه تا ابدیت ادامه داره و انسان هم مسئولش هست تا قیامت، این اطلاعات نمیخواد، کلاس و دوره نمیخواد، این هیچ آگاهی لازم نداره. خب وقتی ما بلد نیستیم مصیبت میاد سرمون، گرفتاری سرمون میاد، وقت خب حالا هی میزنم سر خودمون این چه روزگاریه، این چه دنیاییه، لعنت بر این دنیا. در روایت هم دارم دنیا میگه لعنت بر خودت. در حدیث داریم دنیا میگه لعنت بر خودت، لعن الله احسان آل رب، خدا لعنت کنه من رو. دنیا میگه، میگه خدا لعنت کنه از بین من و تو اونو که بیشتر گناه کرده، معصیت میکنه. احمق، تو برای یه کار ساده میگی من بعدم یاد خطاطی بلدی چیکار بکنی، خیاطی میدونی باید چیکار کنی، یه تایپ رو میفهمی، باید روی کامپیوتر ثبت نام کنی، پول بدی، دوره یاد بگیری، وقت بذاری تا بشی تایپیست. مگه میشه زندگی مادر بودن اطلاعات میخواد، پدر بودن اطلاعات میخواد. من ده ها بار اینجا شاید اینجا توضیح دادم، کمتر از ده بار اینجا به شما گفتم این رو که ببینید سلامت و زیبایی، عقل، هوش، دین و اخلاق، این پنج تا. اگه دو تا رو جدا کنی میشه 6 تا. که چی؟ اینها 45% پدر، 55% مادر مؤثرن. از قبل از انعقاد نطفه ما میتونیم این ژن ها رو تقویت بکنیم. یعنی یک کسی میخواد بچه داشته، بچه خب دوست داره، هر کس دوست داره بچه‌اش تو بهتری وضعیت باشه. تو این پنج جهت. خب چرا سهل انگاری میکنن اطلاعاتشو نمیرن کسب بکنن، برن یاد بگیرن؟ خب وقتی نمیری تنبلی میکنی، نمیری یاد بگیری، خب بله این میشه مصیبت برات. حالا این مصیبت دنیا آورده سرت؟ ها دنیا آورده مصیبت سرت یا خودت؟ و خودت آوردی. بینی مادر زیبا، پدر زیبا، بچهشون خیلی زشت. مادر باهوش، پدر باهوش، بچه منگل در اومده. بعد نمیدونم اصلا هیچ شباهتی به هم ندارن. خب این برای این هستش که این انعقاد نطفه شرایطی داره، زمان انعقادش، مکان انعقاد نطفه، نمیدونم غذایی که قبل از انعقاد نطفه باید خورده بشه، طریقه انعقاد نطفه، اینا مؤثر هستش. توی انعقاد، توی بچه، که بچه چی میخواد بشه. خب چند نفر وقتی میخوام بچه دارشن برن یاد بگیرن اینا رو؟ ماه اول بارداری باید چیکار کرد؟ ماه دوم بارداری باید چیکار کرد؟ تا ماه نهم مراقبت هست. بعد از تولد ما مراقبت داریم، تو تربیت من توضیح دادم. دو سال اول دوران شیرخوارگی مراقبت‌های خاصی داره که باید رعایت بشه. بعد از اون در 5 سال بعدی که میشه 7 سال مجموعه مراقبت‌های خاصی داره. اساساً شیوه تربیت در 7 سال اول غیر از شیوه تربیت در 7 سال دوم هست. شیوه تربیت در 7 سال دوم غیر از شیوه تربیت در 7 سال سوم هست. خب تا 21 سال. خب چند نفر میرن اینا رو یاد بگیرن که بدونن با بچه‌هاشون باید چیکار کنن؟ واقعاً تربیت بچه کار سختی نیست. اینکه این همه خانم ها و آقایون در رابطه با تربیت فرزند با مشکل روبرو میشن، ولی نسته که ناشیانه عمل میکنن. میگن نه چرا بچه‌م اینقدر ناخون میجوه، بچه‌م نمیدونم چرا تیک عصبی داره، بچه‌م چرا اینجوریه 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 اینجوریه. حتی زحمت نمیده به خودش که 2 صفحه کتاب در رابطه با ناخون جویدن مثلا مطالعه بکنه. چه ناخون جویدن برای چیه؟ چجوری باید حل بشه؟ یکی تیکه عصبی داره چیکار باید باش کرد؟ یا اگه مثلا میترسه باید چجوری باش برخورد کرد؟ یا مثلا اتاریکی میترسه چیکار باید کرد؟ ما گاهی وقتا بچه اتاریکی میترسه، بچه وقتی میخوام درستش بکنیم خرابترش میکنیم. یعنی بچه یه کاری بکنیم که بچه مثلا تا بزرگ شه هم از تاریکی میترسه. یه بچه یه کاملا عصبی داغون افسرده میدیم بیرون، بعدم هم میگیم نگاه کن قسمت اینجوری بوده دیگه، بچه ما قسمت اینجوری شده، خواست خدا بوده. قسمت نداری ما، یک قسمت اینجوری بود، قسمت اونجوری بود، خواست خدا بوده. خداوند هرگز نمیخواد ما بچه های ضعیف داشته باشیم، بچه های ناقص داشته باشیم، بچه های بیمار و زشت داشته باشیم، بچه های کمهوش داشته باشیم، بچه های بد اخلاق و بیدین داشته باشیم. خدا هرگز نمیخواد اینجوری باشه. ما خودمون درست میکنیم بچه ها رو، برای اینکه ما نمیدونیم، حواسمون نیست. بابا ساده ترین اطلاعات آموزش میخواد. بعد دست میزنیم به یه کارهای پیچیده پیچیده، مثل انسان سازی، تولد بچه بدون آگاهی. با طرف میخواد یه موتور بسازه، 100 سال میره دانشگاه دوره ببینه تا بتونه یه موتور بسازه. شما میخواد یه انسان بسازی که از دنیا شروع میشه تا ابدیت. این اطلاعات نمیخواد. خب یاد نمیگیری، شکست میخوری. زنداری بلد نیستی، شکست میخوری. شوهرداری بلد نیستی، شکست میخوری. روش های اخلاقی با خانواده همسر رو بلد نیستی، یعنی با مادر شوهر درگیری هستی، با پدر شوهر درگیری، با خواهر شوهر درگیری. میخوای با توجه به استعداد و توان و بنیه خودت با اینا روبرو شی؟ اونا هم هر کدوم اخلاقای خاص خودشون دارن، نمیتونن خودشون تغییر بدن. تو هم نمیتونی خودتو تغییر بدی، بلکه تو داری با بنیه شخصی خودت میخوای با مادر شوهر و خواهر شوهر و برادر شوهر برخورد کنی، نمیتونی. خب زندگی هم میخوره. حالا باید یاد بگیری که اگه یه مادرشوهر اونجوری داره یا خواهرشوهر اینجوری داره، باید روش چگونه باشه، با چه فرمولی من برم جلو. این آموزش میخواد. و با جناقم باید چجوری حرف کنم، با پدر زنم مادر زنم چجوری برخورد بکنم. وقتی ما نمیریم یاد بگیریم، این همه درگیری ها و اختلافات و کشت و کشتارهای خانوادگی و نمیدونم جنایت ها و طلاق ها و بچه بد تربیت شدن ها و تربیت نشدن ها و جرم هایی که از این بی تربیتی ها نصیب جامعه میشه، همه اینا برای این هستش که خانواده ها واقعا آموزش لازم رو در ازدواج، انتخاب همسر، ازدواج، عرض کنم خدمتتون که بچه دار شدن، تربیت بچه و معاشرت بلد نیستن. خب حالا این رو بگیم گردن دنیا و خدا، بگیم خدا این کارو کرده، لعنت به این دنیا که این دنیا اینجوریه، فوششو مثلا به نظام بدیم، به جمهوری اسلامی بدیم، نمیدونم به زمین و زمان فوش بدیم. خب مال حماقت خود منه، من وقتی نمیفهمم خودم رعایت نمیکنم. خب در مسائل اقتصادی بلد نیستم، فهمیدم میرم از خالم 2 میلیون میگیرم، از داییم 10 میلیون میگیرم، از عمم 15 میلیون میگیرم، از عموم 6 میلیون میگیرم، جمع میکنم، از همسایه ها میگیرم، میگم که بیایید میخوام یه کار بزنیم، خیلی کار پرسودیه. یه نفر همونجوری من یه پیشنهاد داده، منم کلم داغ شده رفتم از هر کی میسام پول جمع کردم، رفتم زدم تو کار بدون آگاهی، بدون که زمانو بشناسم، جامعه رو بشناسم، وضعیت این نوع کارو تو کشور بدونم چی هستش. فکر کردم حالا همینجا یک شغلی خاصه برپا بکنیم درست میشه. بعد تمام سرم خودم رفتم کلی وام گرفتم، حالا خونم هم دادم گرو، حالا خونم از دست دادم، خودم گرفتار قسطای وام ها هستم، ندارم بدم، پولای مردم هم دست منه، نه سود دادم اصل پولشون هم که سوخته. خب برای این هستش من طمع کردم، مثلا میتونستم یه کارمند خوب باشم، حد من یه کارمندی خوب بوده، زدم تو کار اقتصاد، یه دفعه میبینی که این همه مصائب درست شده، این همه گرفتاری درست شد. یا چیزای دیگه، تنبلی میکنیم درس نمیخونیم، بچه تنبلی میکنه درس نمیخونه. فردا یه پسری ارده بودن پیش من چند سال پیش، بد نیست اینو خوب بشنوید، ارده بودن پیش من، یه پسری رو مادرش رو بود گفتش که این سهلنگاری میکنه توی درس خوندن. بعد من باش مفصل صحبت کردم با اون پسر، حالا جدا از این بحث سر این بود که انگیزه های داخلی خونه چجوری، از وضعیت خونه چجوری، از آیا از طریق پدر مادر تشویق میشه نمیشه، جدا از اون بود، چون به هر حال والدین در پیروزی تحصیلی فرزندانشون نقش زیادی دارن، سر جای خودش، کاری با اون نداریم. اونی که به خود این بچه مربوط میشد بهش گفتم، بهش گفتم ببین آقا جان، پسرم شما الان چند وقت دیگه میرسی به سطح دیپلم، بعد سربازی میخوای بری، ازدواج میخوای بکنی. یه مثال برای زدم، گفتم میخوای بری ازدواج بکنی، یه دختر رو دوست داری که باش ازدواج کنی، میری خواستگاریش، بهت میگن تو چقدر تحصیلات داری، میگی نمیدونم دیپلم ردیم، دوم راهنمایی خوندم، سوم راهنمایی. دخترها خب معمولا موفق‌تر هستن از پسرها تو تحصیلات، الان 65% کنکورهای ما دخترها هستن، بعد تازه اونایی هم که نیستن باز درس خوب خوندن. خب میری اونجا دختر مورد علاقتو بهت نمیدن چون سوادت کمه، یا نه میگن کارت چیه، کارت خیلی کار پستیه، بهت نمیدن، حقوق و درآمد کافی نداری، بهت نمیدن، یا نه بهت هم میدن بعد با شکست روبرو میشی. اینا همه رو بهش گفتم تو طول این چند سال، همینجوری چند بار اومد پیش من، من همینجوری بهش گفتم، حتی رسون خودشو به زور رسون دیپلم رو آخر نگرفت. نگه یه موقعی اومد آوردش مادرش رو میشن گفت بچه میخواد خودکشی کنه، اومد دیدم که ماشاءالله هیکلی هم بزرگ کرده بود، گفتم یادت پیش من اومدیم این حرفا رو بهت میزدم، گفتم یه موقعی میرسی به بنبست. میگه هر جا میرم بهم کار نمیدن، اون کاری هم که میدم کارهای پسته، تازه وقتی خودم هم کار خدماتی و پست بهم میدن، تازه خودم هم که راضی میکنم که این کارا رو انجام بدم، یه مدت نگرم میدارن میندازنم بیرون، غرور دارم بالاخره من جوونم، جوونه نمیدم با چه بدبختی اینه. نه خیلی ها میتونستن درس بخونن، من خیلی رو نصیحت کردم که با درس بخونین فرصت دارید، نکردن. بعد و خب درس نمیخونی، موقعیت شغلی از یه آقای بود چند وقت من بهش گفتم ببین شما الان حقوق خوبی داری میگیری محل کارتا، ماهی 300-400 هزار تومان میگرفت، حسابدار بود توی شرکتی، ماهی 300-400 هزار حقوق میگرفت، خیلی درآمد خوبی داشت، موقعیت خوبی داشت، امکانات رفاهی خوبی در اختیارش گذاشتن. گفتم عزیز من گول نخوری یا الان داری اینجا کار میکنی فکر میکنم باید انقدر حقوق بدم. گفت چیا کنم؟ گفتم وقتای اضافه تو به جای اینکه بشینی پای تلویزیون و فیلم نگاه کنی، یه سری میاد بعد از ظهر لم میاد پای تلویزیون، فیلم و کارتون و فوتبال و مسابقات اینجوری اینا. گفتم به جای این اگه میرسی برو دانشگاه درس بخون، دانشگاه وقت بذار، دولتی نمیرسی آزاد، نمیرسی برو پیام نور پنجشنبه جمعه ها هستش، برو لیسانست حداقل تو همین رشته خودت بگیر یا توی رشته دیگه. تنبلی کرد. 3-4 روز پیش خانمش اومده میگه آره از کار بیرونش کردن، گفتن سطح تحصیلاتت پایین، ما حسابدار زیر لیسانس نمیخوایم. 20 سال تجربه کاری داره ها، 20 سال تجربه داره. گفتن نه چون باید مدرک داشته باشی، بخشنامه اومده، همینه کرد، برو بیرون با 4 تا بچه. این مصیبت رو کی سر آدم میاره؟ تنبلی های خود آدم. درس نمیخونن، بزرگ میشن، بعد به کارهای خلاف کشیده میشن، چون حقوق ندارن، درآمد ندارن، نمیتونن به جامعه برسونن. جوانای دیگر رو میبینن چقدر روش کردن، چقدر امکانات دارن، بعد میبینن که خب نمیشه، ما نمیتونیم مثل اینا باشیم که نه حقوقی داریم، نه سوادی داریم، نه شغلی داریم، بزنیم تو کار چی؟ کار خلاف. به زودتر یه شبه رای 100 ساله رو تهی کنیم، مواد بیاریم ببریم، نمیدونم چیکار بکنیم، قاچاق بیاریم یا جنس خراب، نمیدونم اکستازی بریم بفروشیم، نمیدونم چیکار قاچاق بکنیم، خیلی کارهای دیگه. خب این جنایتایی که الان خیلی انجام میدن مربوط به تنبلی خودشه. یه فرمول به شما بگم خیلی مهمه، یادتون نره، انسان همیشه بر سر سفره گذشته خودش نون میخوره، یادتون باشه. یعنی شما الان هر آدمی هستی، الان هر که هستی، خوشبخت یا بدبخت، موفق یا ناموفق، شاد یا ناشاد، مضطرب یا آرام، مؤمن یا فاجر و فاسق، هر چی که هستی مربوط به نوع تغذیه و کارهای خودت در گذشته است، تصمیمایی که در گذشته گرفتی. آیندهتون چی میشه؟ آینده تصمیمایی که الان میگیرید، دارید میگیرید، آیندهتون هم نشون میده. هر کی میخواد بدونه آیندهش چی میشه، ببینه الان داره چجوری عمل میکنه، درست عمل میکنه، علمی عمل میکنه، تخصصی عمل میکنه یا نه. بیماری ها رو گفتم، مشکلات اقتصادی رو گفتم. خیلی وقت مشکلات اقتصادی، خیلی وقت اکثر موارد قریب اتفاق مشکلات اقتصادی مربوط به بدی های خود ماست، به خدا ربطی نداره که خدا چرا برکت رو برداشت، چرا هر چی دعا میکنم خدا اجابت نمیکنه، هر چی میرم حرم چرا حل نمیشه. با یه گندی میزنیم، خرابکاری میکنیم، میگه آقا صلاح نیست با این آقا ازدواج کنی، صلاح نیست با این خانم ازدواج کنی، میره ازدواج میکنه، بنبست میخوره، بعد میره تو حرم آبروی حضرت رو میخواد بره اونجا، بعدم فکر میکنه حضرت باید معجزه بکنه. خب نمیشه، اشتباه کردی، چوبش هم باید بخوری، پاش باید وایسی. چرا؟ چون این فرمول داره. میشه بسید من بخورم مثلا فرض فهمو بیان توی زهر ما رو نخور، خب بخورم، بعد بیافتم به مردن، بعد بیام با دعا حلش کنم. خب بابا، خب از اول که بهت گفتن این سمه، این خطرناکه، نکن. میگه خود کرده را تدبیر نیست. گاهی وقتا ما بعد از در روایت عاقل کسی هست که یه سوراخ دوبار گزیده نشه. گاهی وقتا ما خوشمون میاد 10 تا و یه سوراخ گزیده بشه. میدونیم ما تجربه کردیم، باز امتحان میکنیم. من جرب المجرب حلت به الندامه. بزرگان فرمودن کسی که آزموده را بخواد بیازماید پشیمونی حق بشه. پس بسیاری از مشکلات و مصیبت هایی که در زندگی سراغ ما میاد منشأش زمینیه، این یادتون باشه. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، گرفتاری خودتون. خدا میگه من با شما کاری ندارم که براتون مصیبت بفرستم، سختی بفرستم براتون، شما بد عمل میکنید. اگه حرفای منو گوش بکنید همیشه شادید. یه سلسله از مصیبت هایی که سر ما میاد مصیبت های ظاهری و مادی، گاهی وقتا مصیبت های معنوی هم سر ما میاد. بنده کوتاهی میکنم در تربیت بچه، فردا قیامت باید جواب بدم. این گرفتاری هم مصیبت معنوی هستش و مصیبت مادی نیستش. جهنم معلول تنبلی های ماست. جهنم در روایت داریم از پیغمبر هست صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود ان اکثر السیاح اهل النار من التصفیف، بیشترین ناله جهنمی ها به خاطر امروز و فردا کردنشون بود. یعنی میخواستن آدم بشن تصمیم نگرفتن، همین میگفت فردا چهار روز بعد توبه میکنم، بذار امتحانام تموم بشه بعد توبه میکنم، بذار عروسی کنم بعد، بذار کنکور تموم بشه بعد، بذار این مرحله بعد. خب ناگهان بانکی برآمد خواجه مرد. اگه میخوای بهشتی بشی فردا دیره. میگه بیشتر جهنمی ها به خاطر امروز فردا کردن تصمیم، یعنی تنبلی میکردن، هی عقب مینداختن امروز فردا میکردن، خب سر از اون آتش بدبختی و تنهایی و جهنم و اینا در میارن. تو از کجا میدونی فردا زنده موفق به توبه میشی؟ مطمئنی موفق میشی به توبه؟ خدا رحمت کنه مرحوم اقلیم، اگه اینجا نمیاد با شما جوونه 20 و چند ساله بود اینجا میومد، پسر خاله بنده، خب هنوز 40مش نرسیده. ما از کجا میدونی واقعا؟ خب این مصیبت های معنوی هم که ایجاد میشه مربوط به خودمونه. معصیت گرفتاری ایجاد میکنه، معصیت هم گرفتاری مادی ایجاد میکنه هم گرفتاری معنوی. مثلا وقتی در روایت داریم شما فرض فرمایید کسی گناه بکنه، ظلم بکنه، این نتیجهش مشخص میاد. یه جا روابط جنسی زن و مرد بی حیایی بی عفتی زیاد شه، در روایت داریم منتظر بلا باشید، منتظر زلزله باشید. زلزله میاد، یه مصیبت بزرگی اونجوری گرفتار میشه انسان بشه. دل یه نفر رو میشکنی، یه نفر رو تحقیر میکنی، بیادبی، اسای ادب میکنی، گرفتار میشه. به پدرت بیادبی میکنی، به مادرت بیادبی میکنی، مصیبت میاد سراغت. شما سراغ هر کدوم از اولیاء خدا برید، از بزرگان، از مردان الهی، از اهل باطن برید، بهش بگو من مشکلات دارم تو زندگی، بگو من تو زندگی مشکلات دارم، گرفتارم، کارم گره میخوره، نمیدونم چرا انقدر بدبختی میاد سراغم، دعا میکنم، راز و نیاز میکنم، هر کاری میکنم نمیشه. اولین سوالی که از شما میکنه این استش که پدر و مادرت راضی ازت یا نه. بیرون خوب دقت کنید، پدر و مادر ازت راضی هن یا نه. نارضایتی پدر و مادر، حتی اگه پدر و مادر خودشون آدم بدی باشن، یادتون باشه، حتی اگه کافر باشن یا آدمای بدی باشن، نارضایتیشون اثر وضعی در زندگی انسان میذاره، مشکلات ایجاد میکنه. ببین چیکار کردی تو پدر مادرت که زندگیت داره گره میخوره. پس مصیبت هایی که سرت میاد خودت داری یه جایی خودت مقصری. گاهی وقتا انسان پدر مادرش هم ازش راضی هن، میمیرن، انسان اون رو از فراموش میکنه، برایشون صدقه نمیده، خیراتی نمیکنه، فاتحه نمیفرسته، قرآنی نمیخونه، اونجا ناراضی میشن. همون نارضایتی اونا تو برزخ دوباره گره میزنه مشکلات ما. یا آقای رفته بود خدمت یکی از بزرگان، گفته بود که من نمیدونم چرا اینقدر مشکلات دارم، مشکلاتم حل نمیشه. بعد فرموده بود که شما بدون ملاحظه همسایت، بدون اجازه گرفتن از اون، خونه رو یه جوری ساختی که همسایه تو از نور خورشید محروم شده، کور کردی خونه اونو، بر راحتی خودت خونه اونو کور کردی، گرفتاری میجاد بخور انسان. توجه کردید؟ انسان مراقب باشه نسبت به همسایش، نسبت به پدرش، نسبت به مادرش، نسبت به خواهر برادرش، نسبت به ارحام خودش باید رعایت بشه. حتی در مسائل بزرگ معنوی هم اینطور هست. مرحوم آمیرزاده ملکی تبریزی از اولیاء خداست، امام فرمود عارف کامل ما. ایشون تمام زحماتی رو که باید میکشید که از طبیعت خارج بشه، چشم برزخی پیدا بکنه، وارد مکاشفات بزرگ بشه، کرده و نشده بود. میگم خدمت استادم رسیدم، گفتم من همه کارا رو کردم. ایشون فهمود که شما از اون خانواده ملکیای فلان هستید. گفتم بله. گفت پسرموهاتون میگه که شما یه کدورتایی هم دارید. گفتم کدورت داشتن، مشکلم از ملکی نبود، آمیرزاده نبود، از اونا بود. گفت هر وقتی باشون آشتی کردی، رابطه تو برقرار کردی، صلح ایجاد کردی، کفشاشون رو تونستی جفت بکنی جلو پاشون، منیت خودتو کنار بذاری، در درود باز میشه. حالا ما نمیگیم پسرم و پسر خاله اولا که دیگه باز سر جای خود. گاهی افراد با پدر مادر خودشون مشکل دارن، باید پدر مادر خود مشکل دارید، انتظار داری تو زندگی خیر ببینی، یعنی تو هر چی زحمت بکشی شکست میخوری، هر چی زحمت بکشی. این قاعده است تو این عالم، فقط نظام فیزیکی که نیست مؤثر باشه، که اگه من بهداشت دندان رو رعایت نکردم دندون درد و سر درد و قلب درد بگیرم. نظام معنوی هم مؤثره، فرمول داره این عالم. خداوند هم فرمول مادی رو خلق کرده، هم فرمول معنوی رو. همونی که اتم ها و الکترون ها و نوترون ها و پروتون ها رو خلق کرده، میلیارد ها قوانین فیزیکی در این عالم گذاشته، همون هم همین قوانین رو گذاشته، همون هم همین قوانین رو گذاشته، مال یه نفره همش. گاهی وقتی یه خانم میگه به من تمام زحماتمو میکشم، شوهرم چرا من دوست نداره؟ نمیدونم، همه کارا رو میکنم، همه کدبانوگری ها، اشبگری ها، مهربونی ها رو انجام میدم، باز شوهرم بعدش میاد از من. یه اهل دل باشه به آدم میگه مشکل این خانم کجاست، که چرا وای که این کارا رو میکنی، شوهر خوشش نمیاد از تو. یه خانمی رفته بود پیش پیغمبر، گفت من دوست دارم شوهرم من دوست داشته باشه، میخوام دلش بیشتر به من باشه. حضرت فرمود چی؟ فرمود اگه میخوای شوهرت بیشتر دوست داشته باشه، نماز شب بخون. حالا این فرمول کی میتونه مغز کی بهش میرسه؟ چه ربطی بین نماز شب خوندن با عشق یه همسر به همسرش هست؟ ربط داره. من در مهرورزی توضیح دادم، تو بحث مهرورزی مفصل توضیح دادم، اونجا اون عزیزان که خواستن این سیدی مهرورزی رو بگیرن گوش کنن کامل. ربط داره اینها. شما گاهی وقتا نماز نمیخونی، هر چی چاپلوسی میکنی، میبینی رئیست بدش میاد ازت، شوهرت بدش میاد، زنت بدش میاد، دور و بریا تحویلت نمیگیرن، چون تو با کانون محبت با خدا اختلاف داری. وقتی تو معصیت خدا هستی، تو جنگ با خدا هستی، دستورات خدا رو سبک میشماری، تحویل نمیگیری، خدا رو تو دستورات خدا، دین خدا تو نظر تو مبتذل و بی ارزش میشه، انتظار داری که چی؟ همه بهت احترام بذارن؟ هیهات، اینجوری نیست. قاعده اصلا قانون اینجوری نیستش، قانون اینجوری نیست. در روایت داریم گاهی وقتا افراد گناه میکنن که دیگران دوستشون داشته باشن، بدتر متنفر میشن ازشون، چون دل دست خداست. تو با معصیت خدا میخوای طرف رو راضی کنی، ازت منفور میشه. برای که توی جمع جذب بشی، تحویلت بگیرن، بگن چقدر آدم خوبی است، خیلی از واجبات الهی رو کنار میذاری، بعد میبینی بیشتر بدشون اومد از تو، تا چی بشه؟ خوششون بیاد. گاهی وقتا جلو یه جمع میستی، تحویلشون هم نمیگیری، بهشون هم محل نمیذاری، به خاطر اینکه ممکن است معصیت خدا بشه، ورود بهشون نمی کنی، باشون مشارکت نمی کنی، اما باطن همشون تو رو قبول دارن، باطن همشون تو رو دوست دارن. رضا شاه مرحوم بافکی رو گرفت زیر چک و لغت با چکمه میزد این رو. ولی وقتی مادرش مرد گفتش که اون خیلی آدم حسابی، اون رو بیاد مادرم نماز بخونه. میزدش، ولی تو دلش بزرگ بود. به خاطر هیچ کس، به خاطر خوشایند هیچ کس معصیت نکنید. یه کسی خوشش بیاد از شما، دوستتون داشته باشه، تحویلتون بگیر. یه دختر خانمی چند روز پیش اومد پیش من، گفتش که تو اداره که کار میکنم خانم‌ها هستن اونجا، و حجابم خیلی خوب رعایت نمی‌کنم، ولی خب این هم خیلی محجوب، چادرم تا سرش می‌گوشه، شرکت خصوصی دارم، کار کامپیوتر داره. گفت چند تا مشتری خارجی اومدن دست می‌دادن. خب خارجی هم دیگه اونا حالشون نمیشه. گفت دست دادن به من که من دست ندادم بهشون. خب خیلی بعدش اومد طرف اول، بعدش اومد رئیسمون هم خیلی تو ذوقش خورد که چرا من به این دست ندادم به این خارجی. گفت من هم چی کاری نمی‌کنم، محتاج این کار نیستم، جدایی بکنم و بمیرم فعلا حرام انجام نمیدم به خاطر اینکه میخواد دو لقمه نون مگه شما میخواد من بدید؟ گفت این کار رو نمی کنم. گفت از اون تاریخ به بعد هم اون خارجی بیشتر منو تحویل گرفتن با احترام، بیشتر هم رئیسم بیشتر تحویلم گرفت. حالا یه خانم برای که مثلا چابلوسی بکنه مدیرش ازش خوشش بیاد، خارجی خوششون بیاد، یه موقعیت بهتری داشته باشه، بره این کار انجام بده. من آدم میشستم جایی کار میکنه، آدم خیلی متدین و خوب و اینا بود، آدم معنوی بود، رفت یه جا کار بکنه تو اون شرکت، هیچ کس نماز نمیخون، دید تنها نماز بخونه خجالت زده میشه و جلو اینا به خاطر که اینا موقع بعدشون نهد بهشون بر نخوره اینا، نمازشو گذاشت کنار. بهش گفتم خودتو برای خیلی از مصیبت ها تو همین دنیا آماده کن. کمکاری نیستی. گناه مشکلات میاره برای انسان، تقوا برکت میاره برای انسان. قرآن میفهمد اگر مردم با تقوا بودن، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. اگر مردم تقوا پیشه میکردن، این میامه بردن، من برکت بهشون نازل میکردم، از آسمون و زمین برشون برکت میفرستم. بسیاری از مشکلات اقتصادی ما مال بی‌تقوایی های ماست، مال بی‌ایمانی های ماست، مال معصیت هایی هستش که میکنیم، کار خیر و برکت نداره. توضیح دادم توی دشمن شناسی که خیلی وقت ما مشکلات اقتصادی طرف انجام میکنه، من نمیدونم چرا 50 میلیون سرمایه گذاری کردم همش هم باختم، همه را مسیرا هم درست رفتم. میگم فکر میکنی درست رفتی؟ تو فرمول های تقوا رو رعایت کردی تو خرید و فروشت؟ با مشتری رعایت کردی؟ اینکه اول وقت اذان میگن وایسی در مغازه کاسبی کردی 5000 تومان فروختی موقع اذان، فکر میکنی که خیلی برکت داشت که مغازه رو ببندم برم نماز؟ خدا داره صدات میکنه بی ادب، خدا داره صدات میکنه حیه حیه، یعنی بدو بیا، من بدو بیا. ما به خدا میگیم کار داریم برش. خب تو فکر میکنی نماز اول وقت نخونی خیر میبینی؟ نمیبینی، مشکلات درست میشه. خانم خوب متدین توی خونه نماز اول وقت رو نمیخونه به هوایی که کار داره، بذار این جاروم تموم بشه، بذار این ظرف شستنم تموم بشه، بذار گردگیریم تموم بشه، بذار این کارو بکنم، نماز نمیخونه، نماز نمیخونه. بعد میبینه که قشنگ که تمیز کرد، بچه میاد جیش میکنه همه رو خراب میکنه، گه میزنه میره، یا بیاد میزنه یه گلدون میشکنه پخش میشه رو فرش، حالا بیاد دور درستش بکن. یه دفعه میبینه که یه مشکل دیگه براش ایجاد میشه، کارش گره میخوره، کار گره میخوره. علیه الاسلام میفهمد هیچ امر آخرتی رو کسی به خاطر کار دنیا تعطیل نکرد مگر اینکه خداوند ضرر بیشتری بزند. این فرمول داره، قاعده است، در نهج البلاغه ما داریم که مردم هیچ امر آخرتی را به خاطر دنیای خودشون ترک نکردن مگر اینکه خداوند در بزرگتری از ضرر رو به روشون باز میکنه. مسخره کردن خدا، مسخره کردن دین خدا، مسخره کردن امام زمان، بی توجهی به دین خدا، به قوانین خدا، نکبت میاره برای زندگی انسان، مصیبت میاره برای زندگی انسان. تو رفتی برای خوشایند 4 نفر مراسم عروسی مبتذل گرفتی، جشن تولد مبتذل گرفتی، عقد کنون مبتذل گرفتی، تو مراسمایی که گناه بوده، معصیت بوده، زن و مرد حرمت رو رعایت نمی کردن، تداخل محرم و نامحرم بوده، موسیقی حرام بوده، شرکت کردی، بلکه فلانی ازش خوشت، از تو خوشش بیاد، بابام بوده، مادرم بوده، نمیدونم خواهرم بوده، و هیچ کس حق گردن ما نداره، نه پدر نه مادر، که ما رو به این گناه ها وادار بکنه. بیبی عروسی خواهد اگه داری شیرم رو بهت حلال نمی کنم، حلال نکن. نباید بری تو جایی که میدونی معصیت خدا میشه، میری خار میشی. هر جا انسان به خاطر خوشنودی کسی تم میده به یه معصیت، خدا ذلیلش میکنه تو دنیا، خارش میکنه توی دنیا. مشکلات معنوی، مشکلات جسمی، مشکلات اقتصادی انقدر گره میخوره تو زندگیش که نگو. چرا؟ چون با خدا، با دین خدا رو مسخره کردی، قانون خدا رو مسخره کردی. توقع نداشته باشیم اگر یه جا دین خدا رو مسخره کردیم، قانون خدا رو ندید گرفتیم، بی‌محلی کردیم به دین خدا، خیر ببینیم تو زندگیمون. آیا وردی آیه براتون بخونم؟ سوره شورا آیه 30: ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هیچ مصیبتی به سراغ شما نمیاد مگر به خاطر اعمال خودتون، کارهای خودتون، خودتون این کارو میکنید. یه حدیث بخونم از پیغمبر: اوحى الله تعالی، از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، الى ایوب: هل تدری ما ذنبک الهین اله ما ذنبک الیحین اصابک البلا؟ قال الله: قال انک دخلت علی فرعون فداحنت فی کلمتین. دقت کنید، به ایوب گفت میدونی چرا به مصیبت دچارت کردم؟ اون بلا رو سرت اومد. گفت نه، گفت به خاطر که باختی داشتی با فرعون صحبت میکردی، دو کلمه رو یه ذره همچین نرم باهاش صحبت کردی، نرم صحبت کرد، اینجوریست، یعنی باید با دشمن خدا محکمتر صحبت میکردی، با استحکام بیشتر صحبت میکردی. این خاری میاره برای انسان. انسان در مقابل آمریکا با خاضه، با خشوع، با ذلت صحبت کنه، در مقابل اسرائیل و دشمنای ما، دشمنای مردم ما که الان از شدت حسادت سر همین قضیه انرژی هسته‌ای دارن میترکن، باشون نرم برخورد بکنه، بترسه ازشون، کوتاه بیاد. خدا میگه که امام خدا رحمت کنه، امام فرمود والله قسم دین ندارید اگر بترسید، اگر بترسید دین ندارید. با اونا بترسیم، بعد مداهنه بکنیم، و مثل بعضی از این مسئولین ما دورهای قبلی چقدر التماس چاپلوسی اینا رو کردن، رو دادن به اینا، خب خیر نمیبینید، خدا من مصیبت دوچارت بکنه. هر وقت جلوی دشمنهای خدا، چه در نظام فردی تو خانوادتون، توی فامیلتون، چه در نظام اجتماعی، منافقین، نمیدونم اختاپوسای اقتصادی، کوتاهی بکنیم، فهم اگه به خاطر یه ثروتمند، در مقابل یه ثروتمند قرار بگیری، در روایت داریم، و به خاطر ثروتش بهش احترام بذاری، یه پولدار، این نکبت میاره تو زندگی، چون یه نفر وضع مالیش خوبه بهش احترام بیشتر بذاری، این نکبت میاره تو زندگی. تا مسائل سیاسی کشور، مسائل بین‌المللی، اگه انسان کوتاه بیاد در مقابل دشمن، باید منتظر بلای خدا باشه، منتظر مصیبت باشه. پس جمع کنم بحثم رو: یکی از دلایل مصیبت ها در زندگی، بدرفتاری های خودمون هست. یه چیز دیگه هم هست که اینم بگم که دیگه من هفته بعد بحثی براش باز نکنم. خب بس جلسه بعد بیشتر راجع به این توضیح میدم. پس فعلا موضوع بحثمون این شد، علت بسیاری از مصیبت ها و شکست ها تو زندگی ما این است که ما خودمون کوتاهی میکنیم. این کوتاهی ها یا کوتاهی های علمی هست که اطلاعات لازم رو نداریم، یا کوتاهی های عملی هست، در بحث عملی توضیح میدم جلسه بعد راجبش. یه مقدارم معصیت های ما هستش که مؤثر هست، معصیت ها مؤثر هست در بلاها و سختی هایی که به سراغ ما میاد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من مشاوره با خانم ها ندارم، بارها عرض کردم مشاوره ندارم و اینجا ما مشاور داریم. ما دفتر مرکزیمون شهر ری خانم کاشانی، خانم مجیدی هستن، دفتر اسلام شهر سرکار خانم طاهری هستن که میتونن عزیزان مراجعه کنن به اینها. باز اگر یه مشکل خیلی حادی وجود داشت، اگر خود خانم ها مستقیم من مراجعه نکنه، کسی از خواهرها مستقیم من مراجعه نکنن، اگر مسئله بود که من مثلا باید حتما میبودم یا باشم، باز از طریق سرکار خانم طاهری مراجعه کنید. کسی از خواهرها مستقیم به سراغ بنده نیاد، شرمنده هستم. سوال خیلی خوبی کردن. چرا میگوین اگر فقر از یک در وارد شود، ایمان از در دیگر بیرون میرود و در جای دیگر شما میگویید؟ من نگفتم، اینو معصوم گفته. جای فقرا در بهش بالا و ارزنده تر است. اصلا خدمتتون که هر دوش درسته. اگر فقر باشه، دقت کنید، اگر فقر باشه، انسان به خاطر فقر ممکن است به خیلی، انسانی که ایمانش ضعیفه ممکن است به خاطر فقر به خیلی از کارهای خلاف کشیده بشه و مجبور شه برای اینکه بخواد امرار معاش بکنه طوری زندگی کنه که به بسیاری از وظایف الهیش نرسه. اونی که گفتم فقرا جاشون در بالاترین درجات هست، برای این است که اگر یه فقیری مؤمن باشه و معصیت نکنه به خاطر فقرش، بتونه با فقر بسازه، صبوری بکنه و معصیت نکنه، به درجات عالی بهشتی میرسه. اینا رو قبلا توضیح دادم. انسان خداشناس به دنیا میاد، بله، و انسان میتونه معرفت به ذات خدا، نه چون ذات خدا بی نهایت، هیچ انسانی حتی معصومین و انبیا هم نمیتونن به ذات خدا راه پیدا کنن. ما فقط خدا رو در مرحله اسماء و صفات میتونیم بشناسیم، در مقام ذات چون ذات بی نهایت هست، ما به بی نهایت احاطه نمیتونیم داشته باشیم، امکان نداره همچین چیزی. خب اگر کسی خواست میتونه به بحث شبهای، به بحث مباحث معنوی مراجعه کنه راجع به این مسئله، و یا سیدی انسان شناسی اونجا مراجعه کنه، توضیح دادیم. سوال خوبی کردن. گاهی اوقات بلاها و سختیایی که میکشیم به علت گناهان مدام ماست. سختی که برای ترک آن میکشیم تا به حال عادی برگردیم دارای اجر است. ببینید اگر آثار گناه از بین بره، یعنی شما به اندازه‌ای که لذت بردید سختی بکشید، آثار اون لذت حرام، گناهی که کردید، این زحماتی که میکشید اون گناه رو عبه میبره، آثار اون گناه رو عبه میبره. و اگر بیشتر زحمت که افتادید به بیش از اون مقدار زحمت کشید، اجرم خواهد داشت. نه، اونی که نابینا شده قسمت نبوده که نابینا باشه، یه علت خارجی باعث شده، یا کوتاهی پدر مادر در انعقاد نطفه است، ازدواج فامیلی هست. ما الان 25% ازدواج فامیلی آسیب میرسونه، یعنی خطرناکه. بنابراین مشکلات درست میکنه، یا مثلا از نظر ژنتیکی افراد رعایت نمیکنن، این گرفتاری ها ایجاد میشه. اون کسی که نابینا شده عزمی برای خودش ها، چون تقصیری نداره اون، اون اجر میبره پیش خدا، بیشتر از بیناها هم اجر میبره، بیشتر از سالم هم اجر میبره. ولی نمیتونیم بگیم این خواست خدا بوده که این اینجوری بشه. سوال خوبی کردن که در قرآن آمده پدر و مادر رو نیکی کنید و اطاعت کنید و اگر شما دعوت به شرک من کردن از آنها اطاعت نکنید. سوال این استش که اگر پدر و مادر مانع رشد علوم قرآنی فرزندان شدن و نگذارن که در کلاس های تفسیر قرآن که برای خودسازی مفید است شرکت کنیم، آیا این دعوت آنان که شرک خفی است را باید اطاعت کرد یا نه؟ اصلا خدمتون که خیلی وقتا پدر مادر مخالفت میکنن برای امر واجب، در اموری که واجب است شرعاً اونها ولایت ندارن، ولی دلیل نمیشه ما باشون بی ادبی کنیم. باید با مهربانی و حتی چاپلوسی، یه طوری چاپلوسی بکنیم، راضیشون کنیم که بتونیم ازشون اجازه بگیریم. من یه چیز به شما بگم، بسیاری از ممانعت ها و مخالفت های بچه ها، معذرت میخوام، ممانعت ها و مخالفت های والدین به خاطر عملکرد بد خود بچه است. من بچه ها میگم اگر شما مؤدب باشید، متین و مهربان باشید، عاطفی برخورد کنید با پدر مادرتون، چرا جلوی شما رو بگیره وقتی اینه بچهش داره مؤدب میشه، رشد میکنه اینا. ما بچه داشتیم، الان یه خانم اومده میگه که دختر خانم من منو کتک میزنه، دختر من. من گفتم الان چه حیولایی رو این خانومه میخواد بیاره به من نشون بده. بعد گفتم یه خانومه هم هست خیلی هم چادرش هم این دختر صفر گرفته، فقط دماغش هم بیرون بود. بعد وقتی شناساییش کردم دیدم این چند سال من این کلاسا میاد، این سی دی والدینو گوش کرده، نمیدونم جلسات این اومده، این همه سفارش ما والدین کرد. خب قساوت قلب داره، خیلی جنایت ادم بفهمه و بدون یه کاریو نباید انجام بده، باز اصرار به انجامش داشته باشه. خیلی وقتا پدر مادرها از اینکه شما کلاس میرید خیر نمیبینن، میرن چند وقت دارید میرید کلاس و نه ادبتون خوب شده، نه متانتتون خوب شده، نه فرمانبریتون خوب شده، نه عاطفتون خوب شده، خوب میترسن، حقم دارم مخالفت کنم. ولی با این حال انسان میتونه از همین طریقایی که گفتم در سیدی والدین توضیح دادم اینها رو راضی بکنه. بحث صبر در ربطی به جلسه ما نداره. از کنم خدمتون شبهای جمعه که الان شرح زیات عاشورا میگیم اونجا داریم بحث صبر رو میکنیم. میتونن عزیزان مراجعه کنن به اونجا، یا بحثایی که مثل بلا و بهشت یا همین بحثای خودم توضیحاتی دادیم. ولی بحث صبر کلن مستقله، من هنوز وارد بحث صبر نشدم. در مورد این مسئله که انسان بعد از مرگ تا کجا زندگیش ادامه پیدا میکنه، توی کتاب سیدی راهشناسی و معاد توضیح مفصل دادیم، مراجعه کنید اونجا. انسان چون موجودیست ابدی، از روح خدا در انسان دمیده شده، روح خدا هم نابود شدنی نیست، ابدیه. برای این ما مرگی نداریم مطلقا، انسان مردن و مرگی نداره، فقط تولد داره. از رحم مادر به اینجا، از اینجا متولد میشه به ملکوت، از ملکوت هم به قیامت، از قیامت هم حیات ابدیش ادامه پیدا میکنه. برابر این تا خدا خدایی میکنه ما هم هستیم، لذا نابود شدنی نیستی، مرگی هم برای ما وجود نداره. شیوه های زندگی فرق میکنه. فقط یه نکته بهتون بگم خیلی مهمه، اون این استش که کیفیت مردن ما و کیفیت عالم ملکوت ما، عالم قبر و قیامت ما، بستگی به کیفیت زندگی ما در دنیا داره. اگه اینجا نافرمانی خدا کنی، در دشمنی خدا و دوری از خدا باشی، اونجا هم در عذاب دوری از خدا انسان خواهد. جهنم محل عذاب دوران از خداست. و اگر اینجا با خدا رفیق باشی، آشنا باشی، دوست باشی، صمیمی باشی، اونجا هم همیشه در جوار قرب الهی خواهی بود. کیفیت زندگی شما در مراحل بعد بسته به کیفیت زندگی شما در اینجا داره. بله در مورد اطلاعات مراقبت از قبل از بارداری، زمان بارداری قبل از بارداری، اینها رو در سی دی تربیت توضیح دادیم. دو سه تا کتاب هستش که عزیزان میتونن یاد بگیرن، یکیش ریحانه بهشتی هست، یکی چگونه فرزند نابغه داشته باشم. در تا مسائل تربیتی هم دو تا کتاب هست که مؤسسه دارن، عزیزان میتونن به دفتر مؤسسه مراجعه کنن، نسیم مهر و 2222 نکته در تربیت. سوال خوبی کردم، میگن شما جلسات گذشته از آثار مصیبت صحبت کردید، آثار مثبتش صحبت کردید، الان میگید خیلی هم مصیبت ها سر خودمون داره به وجود میاد سر ما. ببین مصیبت به هر حال دارای آثار هستش، سازندگی هایی داره، چه از سر کار خودمون باشه چه نه از بیرون به ما تحمیل بشه، سازندگی های سر جای خودش هست. خب برای شفای بیماران اهل اسلام، مریضان منظور، مریضان خودتون، با هم دیگه یک حمد شفا میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام و رفع اضطرار از شیعیانشون، رفع مشکل و مصیبت از عزیزانی که التماس دعا داشتن، با هم دیگه پنج مرتبه آیه امن یجیب رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، سه صلوات بلند خدمت.